ҷума аст, 26 октябр ва шумо барномаи хабари радио Зодиро тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Дуруд, ҳамроҳ бо шумо. Нахуст мебинем, ки кадом мавзӯъҳо матраҳ мешавад. Изҳори пушаймонӣ накард. Муттаҳами асосӣ дар қатли сайёҳони хориҷӣ дар Данғара гуфтааст, интихоби қурбониёни ҳамла ҳадафмандона буд. Банки ҷаҳонӣ иддао дорад, ки сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон то 20% коҳиш ёфтааст, аммо мақомот омори 27% камбизоатонро пеш меорад. Мардум чӣ мегӯянд?
میرم با میتنی اوزن کنید زندگیشون خواهم میگوید دیگه نمیمرن زندگیشون چه رفته است هست
مانی شیشه سیو در مسافر کش ها عملیات آغاز شده است شرکت ها هشدار دادند ولی راننده ها میگن مشتریان تاکسی های سیو شیشه زیادند
مقصد های مشنوی ما هم میفروه نمیشینن مشنوی دامه بیان میگن که ما سیو شیشه زکست کدگیم
حسین عبدالسمدов متهمی اصلی در قتل چهار جهانگرد خارجی در مرافعه دادگاهی گفته است که از کاری کردهاش پشیمان نیست. بررسی پرونده عبدالسمدов و 14 نفر دیگر 23 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد و دیروز ادامه کرد. دادرسی دادگاه عالی که قضیه را بررسی دارد میگوید حسین عبدالسمدов در مرافعه گفته است انتخاب سیاهان هدفمندانه بود زیرا کشورهای آنها در شکست دادن گروهی به نام دولت اسلامی شرکت داشتند. حسین عبدالسمدов ساکن دوشنبه را رهبری گروهی میدانند که روزی 29 ایول در دنگره سیاهان خارجی را با ماشین زدند و بعدن با کرد و تبر به آنها حمله کردند. بنابر حساب نوی بانک جهانی در تاجیکستان همگی 20% فقیران باقی ماندند. این هم در حال است که تا یک سال پیش این بانک شماری خانواده های زیر خط فقر قرار داشته را تا 30% ارزیابی میکرد. آیا واقعا وضع زندگی مردم به شده است یا چینک های ارزیابی تغییر یافتند؟ همکاران ما این موضوع را تحلیل نمودند. گزارش را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
خانواده حبیب اللهیف ها زندگی قشاقانه دارند. حالا مردان آیله در خانه نیستند و به دوشنبه برای مردکاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمین کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین آیله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 سطیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به آغیل بکوچد. که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این آیله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعه کرد. اما تا به حال هیچ پاسخ نگرفتند.
کمبیزاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنند. رفتم کمپیر خشتومان ما بردم امضا کرد. نیکی نگرفتم.
بعضن به آیله حبیب اللهیف ها نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول می فرستند. چند سال آخر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است.
به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه. یکی گوهی گوهی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه به همه بچه هایم شکر خدا رسید کار کرده خواهم ساتم ده ساتم سه ساتم میارم با میتنی اردن شما یه زندگیشون رو خواهمی گیردی که نمیمرن اما زندگیشون چه رفته است تمام
در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل آیله حبیب اللهیف ها زیر خط فقر قرار دارند اکثریت آنها در روستاها زندگی میکنند
в более теплое время года когда есть больше урожай
در فصل گرمی وقتی موسم سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است خانواده ها تا یک اندازه امکان برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند یعنی امکان استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسبا سطح کمبیزاتی پایین می رود چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند
означает, что у домохозяйств больше возможностей.
Меёри сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон аз рӯи ҳадди ақалли талаботи инсон ба калорияҳо муайян карда мешавад. Яъне феълан ин 2250 калорий аст ки 190 сомонӣ ё муодили 20 доллар дар моҳро ташкил мекунад.
То есть, когда мы говорим продовольственная черта бедности, это также как синоним к крайней
وقتی ما سطح کمبیزاتی استعمالی میگوییم یعنی این به معنای فقر است برای معین کردن کمبیزاتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم
переводится на денежное выражение
کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند آنها میگویند این روند به عامل های خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد که در این اواخر بیشتر شده است.
چون در گزارش از مهاجران سخن رفت روزی گذشته در شهر مسکو فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این فرم مامسعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این شورابینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است هرچند بیش از 354,000 شهروند این کشور در روسیه سوغورتای اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنابر نبودی سازشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالله شروف میپرسیم، چون جریان این شورابینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته میشود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بودوباش مهاجران را درخواست کرده است. میشود بگویی که مشخصا مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟
سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بودوباش بدون قید مهاجران را تا 3 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عین زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمرو روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد.
به خاطر بهتر کردن شرایط بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده، مهلت عمومی بودوباش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد.
وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت بودوباش همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده، از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه، شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل می کنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور می مانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات ایلاوگی طلب می کند.
خب عبدالله، طوری گفتی در دایره این فروم همچنان میزی گیرد و چورابین های دیگر نیز دایر شد، جانب تاجیکستان با چی مسئله ها را با مقام دوران روسیه در میان گذاشت؟
درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گیر در دایره این فورم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنگ پیتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند، تا که آنها به یگان ترس دپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجتهایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان حدود 170,000 شهروندی تاجیکستان در روسیه در روی خطای سیاه روسیه قرار داشته، حق عبور مرزهای این کشور را ندارند.
خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را بینوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدم. در روزهای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان سیاه کردن شیشه های پیشین نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. برای یوسفی و مومین احمدی گزارش میدهند.
شرکت های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین های مسافرکشانی 36 را منع کردند.
سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرابالیت.
اپرابالیت را بکنم؟
فقط تاکسی 36 باشد.
36 از یکجا نداریم. برای چی؟
حوزی نداری 36؟
نه دیگه نداریم.
من استفاده از ماشین های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده های تاکسی می گویند شرکت هایشان با ایرایه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه های سیاه در شهر دست کشند. این در حالی است که راننده های تاکسی می گویند شماره مشتریانی که مسافربرهای سیاه شیشه را می خواهند خیلی زیادند.
مقصد این ماشین های ما همه فرویه نمیشینند. ماشین ها در می بیان می گویند که ما سیاه شیشه زکس کدگیم. مقصد؟ فرویانه در دیگر ماشین های 36 در میشنن میروند.
شهرداری میگوید هدف تامین امنیت و بخطری مسافران است. با این حال برخی ساکنان وجودی تعدادی از تاکسی های 36 را تاکید میکنند. با قول آنها بعضن حالت ها میشود که ضرورتی از نظر مردم پنهان ماندن را پیش میارد.
وقتی در خونه کسره داشتیم، کسره وقتی زنیدیم ایسکوری تاکسی تیز اومد. وقتی ما برادرش همسایه چی گفتاری وقت تاکسی سیوشه قدید همون جای حالت شید مانده که خیلی فایده کن همسایه مثلا درک نکنه که ما چی ولدیم دیگم کنم مثلا علاقان هم نکرد وقتی بیموره آرم تو بلینسره تاکسی سیوشه این جایت خیلی فایده کنم دورم.
اما تعدادی از ساکنان با وجود تاکسی های 36 یا بتفاوتند و یا مقابلند.
اگر من تاکسی زکس کردن خواهم، اگر آمده ماندو 36 سیاه باشد من قبول نمیکنم.
برای من اکنون مهم نیست 36 هست نیست میوانی تاکسی با برای من مهم نیست.
شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان با منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع بود. اما سال 2009 پارلمان اجازه داد که ساکنان بر عوض سپردن مبلغ شیشه ماشین های خود را سیاه کنند. صاحبان خودروها برای سیاه کردن شیشه های خودرو خود با بودجه از 2500 تا 3100 تومان می سپارند و تقدیر آن تاکسی هایی که اجازه استفاده شیشه سیاه را برای یک سال خریدند زیر سوال باقی می ماند.
در ولایت خاتلون مخومات بیدوشتی از واردات 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده جلوگیری نمودند. سببش را در پس صفت بودن این محصولات منیداد میکنند. معین و بازپس گرداندن این مقدار گوشت باعث کمچینی و پرهیزی ساکنان از استعمال آن شده است. گزارش در این باره از ارزوی کریم و شادمانیتیم است.
در آشخانه های شهر باختر مرکزی ولایت خاتلون پیدا کردن خوراک با گوشت مرغ تقریبا غیر امکان شده است. آشپس ها میگویند مشتری ها بیشتر گوشت گاو و گوسفند درخواست میکنند.
ها گوشت مرغ کم استفاده میبریم، فقط گوشت گاو داریم.
برای چی؟
برای که خریدارش کم است.
کم شدن توجه ساکنان به گوشت مرغ و گوشت قیمه یا ماهی یخ کرده شده بعد از رید مقامات و نمایش آن در رسانه ها به میان آمده است. مقامات از راه یافتن 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده بی صفت از مرز پیشگیری کردند.
131 تن 240 کیلوگرم رانی مرغ و 38 تن 730 کیلوگرم ماهی یخ کرده شده بنابر سبب جوابگو نبودن به قاعده و معیارهای سانیتاری و استانداردی بازپس گردانیده شد.
ساکنان میگویند به این محصولات که از خارج کشور وارد می شود شبهه دارند. برخی از نگاه مذهبی از استعمال آن احتیاط کنند، برخی دیگر از صفتشان می ترسند.
اگر مویش کم کم می خورم و گوشت مرغ نمی خورم نکی، نمی خورم و سیگار.
برای چی نمی خورم؟
خیلی که هر خیل می گم دم را رو سیگار با که مقصد که همی خدمت طبیعت خودم دارم خیلی که مقصد چی نیست. اگر مرد دستکشی خدیم باشه اگر خیلی که ایجا میسو چول نمی ای فرش ای همی چیزو استعمال نمی کنم در شخصا خدم.
مقامات تاجیک در دو سال آخر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود.
گوشت مرغی که در خود تاجیکستان استحصال می شود همین باید استفاده بریم.
کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می کنند، در حالی که ساکنان کشور دستی کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند.
و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوامی دو سال اخیر 48 کارمندش رو برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندار پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفای بالایی گوگل با امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا خدا نگهداری هر یکش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی
بودید.
ثواب نبودن جنسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا میخواد از تلاش روسیه برای به بررسی مجمع کلی سازمان ملل متحد گذاشتن مسئله حفظ سازشنامه سال 1987 پیشگیری کند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هفته جاری اعلان کرد که از سازشنامه محو سلاح های میانه و دورپرواز با مسکو خارج می شود. دیپلمات های روز گفتند که روز 25 اکتبر طرح قطعنامه حفظ پیمان محو موشک ها را در اختیار کمیته خلع سلاح گذاشتند، ولی امریکا نیت دارد بررسی این قطعنامه را مسدود کند. ایالات متحده گفته است که روسیه می بایست تا 18 اکتبر این سند را ارائه می کرد. سخنگوی هیئت روسیه در سازمان ملل متحد گفت بعد از این امریکا دعوت کرد که این مسئله در آوازدهی حل شود. دیپلمات روس میگوید جامعه جهانی باید در چنین حالت ها واکنش کند. امریکا میگوید روسیه سازش محو موشک‌ها را سال 2014 نقض کرده است. پیشنهاد روسیه این است که سازشنامه با شکل دیگر هم باشد حفظ شود، چون این سند به گفته دیپلمات‌های روس در حفظ صلح و ثبات کلیدی میباشد. مقامات تاجیکستان نام 15 نفر متهم در قضیه حمله به سیاحان خارجی را آشکار کردند. تا کنون به جز از نام حسین عبدالصمدوف که از او رهبری گروه حملهور نام برده می‌شود، اسم بازداشت شده‌های دیگر معلوم نبود. حسین عبدالصمدوف بر اساس 9 ماده کدکس جنایی از جمله به تشکیل اعتیاد جنایی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و جلب شهروندان به عملیات مسلحانه کشورهای دیگر گمانبر است. به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در روز 26 اکتبر در بین این گروه دو نفر دیگر، کرامت الله غنی و بهروز صفایوف، نیز برای اشتراک در اعتیادهای جنایتی و افرادگرایی متهمند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربانبه غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فاروخ دولتوف، قیام‌الدین قربانوف، بختاور صلاح‌الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خالمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسوپوف، محمدالله قلندروف و بهرنیسا حیدروف برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. حمله به سیاحان خارجی تابستان امسال در ناحیه دنگره رخ داد و در نتیجه آن 4 جهانگرد کشته شدند. جان بولتون، مشاوری امنیتی ملی آمریکا، گفت که واشنگتن همه تحریم‌های ضروری را علیه روسیه در پاسخ به جنگ با گرجستان در سال 2008 راه اندازی کرده است. بولتون در صحبت با خبرنگاران در شهر تفلیس بعد از صحبت با مقامات بلندپایه این کشور روز 26 اکتبر گفت آمریکا تمامیت ارضی و استقلال گرجستان را پشتیبانی میکند و افزود
چند نوعی تحریم ضد روسیه پابرجاست، از اشغال ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 سر کرده و دیگر حادثه ها. این تحریم ها عمل میکنند. نمیدانم که تا کجا موضوع گرجستان هم در صحبت های پرزیدنتان پوتین و ترامپ در پاریس مطرح می شود، چون که این یک ملاقات کوتاه مدت می شود.
ماه آگوست سال 2008 روسیه با تفلیس دوام 5 روز در حالت جنگ بود. در پی اعتراف استقلالیت دو جمهوری جدای طلب، روسیه به قلمرو این کشورها نیرو وارد کرد، ولی بسیار کشورها در منطقه و جهان هیچگاه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نشناختند و از موقع گرجستان پشتیبانی کردند. شرکت گوگل دوام دو سال آخر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کل شرکت سوندر پیچای خبر داد. او گفت که در صفهای بالای گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. به گفته این مدیر کل، هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیر کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین، یکی از کارمندان شرکتی مذکور، بعد از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفت است. این هم در حالی که روبین در صادر کردن رفتاری نامقبول عیبدار میشد. روبین عیب های اعلان شده را رد میکند. و حکومت ازبکستان تصمیم دارد که خلب یا نان را از روی خط محصولات دارای اهمیت استراتژیک خارج کند. در این باره رسانه‌های محلی با تکیه به دیوان وزیران خبر دادند. در صورت قبول این تغییرات دولت دیگر قیمت نان را تنظیم نمی‌کند. این در حالی است که در ازبکستان از 15 سپتامبر امسال ارزش یک خلب تقریبا دو برابر بالا رفته، از 650 سوم پیشینه به 1200 سوم رسیده است. چون این جهش ارزش نان بعد از آن رخ داد که قیمت آن را بازار تعیین کرد. بر روی خط محصولات و خدمات رسانی های استراتژیک در ازبکستان در حال حاضر 21 نانگو شامل است. ارزش آرد، روغن پخته، دارو، بنزین، گندم و چند دیگر را دولت تنظیم می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حسین عبدالصمدوف متهمی اصلی در قتل 4 جهانگرد خارجی در مرافع دادگاهی گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکنی 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کارد و تبر به آنها ضرب زدند. بررسی پرونده حسین عبدالصمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی کسان شروع شد. این 14 نفر در حمله شرکت نداشتند. آنها برای کمک مالی و خبر ندادن به مقامات به جوابگری کشیده شدند. دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که قضیه قتل سیاحان را بررسی دارد میگوید همه متهمان به گناه خود اقرار شدند. این منبع روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قسم بیشتر گمانبران پشیمانند، اما به قول دادرس حسین عبدالصمدوف از کرده خود در دادگاه پشیمانی نکرده است.
ما پرونده را بررسی کرده شده حاضر دوره شایده پرسیده استادیم. دینا یک چند نفر شایده پرسیدیم. با روزی دوشنبه نصیب کرده باشد با ادامه میدیم.
در همین حال یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدنی نامش به رادیوی آزادی گفت حسین عبدالصمدوف در مرافع گفته است انتخاب سیاحان خارجی برای این حمله هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن دولت اسلامی شرکت داشتند. برداشت این شرکتدار مرافع از برآمد عبدالصمدوف که از همه بیشتر صحبت کرده است این است که ظاهرا او هنوز در عقیده های افراطی خود باقی مانده است. در پاسخ به پرسش دادرس نیز گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. همصحبت ما میگوید حسین عبدالصمدوف در دادگاه گفته است تعلیمات های اولی را از قاری ناصر گرفته است، ولی در این راه از شخص با لقب نوحست نیز سپارش ها میگرفت. نوحست به گفته حسین مسئول گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در حدود کشورهای سابق شوروی بوده است. او نوحست را داغستانی نامیده گفته است از او در روسیه تعلیم گرفته بود. قبلا تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در فیلم صحبت حسین عبدالصمدوف را نمایش دادند. در آنجا حسین عبدالصمدوف می گفت
حالا که حالت فشاری است روبریت حزب اسلام از اوگی خوینوسی و ما رو به حزب نهضت اسلام رد میکنند، ولی من و خوینوسی از حزب نهضت اسلام بودیم، اما این دلیل شده نمیتواند چون که تروریست اساسی محیدین کبیری است و بعدن
به قبل همصحبت رادیوی آزاده که در مرافع دادگاه اشتراک دارد عبدالصمدوف گفته است در گروه آنها اصلدین یوسفوف با تخلص ابو احمد مسئول جلب جوانان بود. اصلدین یوسفوف ساکن شهر نارک همراه با برادرش جعفرالدین در حمله به سیاحان شرکت داشت. به گفته منبع اصلدین گویا یک ماه در ساختمان در محله 82 شهر دوشنبه کار کرده کارگران آنجا را دعوت می‌کرده است. اشتراکدار مرافع متهمان در قتل سیاحان اینچنین گفت عبدالصمدوف اقرار شده است که 4 مرتبه در عموم 73,000 روبل از خارجه مبلغ گرفتند. به گفته حسین عبدالصمدوف آنها نقشه داشتند که بعد قتل سیاحان تا آرام شدن وضع در جای پنهان شده بعداً به افغانستان فرار کنند. به نقل عبدالصمدوف در افغانستان آنها را گویا اعضایان گروه تندرو دولت اسلامی منتظر بودند، اما یکی از آنها در حدود ناحیه دنگره و 3 تن دیگر در مرز ناحیه دنگره با 5 کشته شدند. جایی که 3 تن آنها کشته شدند به گفته مقامات نزدیک 40 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان است. مرافع از روی قضیه حمله به سیاحان روز 3 است که ادامه دارد. در نظر است که روز دوشنبه هفته آینده مرافع از سر گرفته شود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول در منطقه سبیسان ناحیه دنگره رخ داد. در پی آن 4 جهانگرد خارجی از جمله شهروندان آمریکا، نیدرلند و شویتزاره کشته شدند. برای انعکاس مرافع متهمان در قتل سیاحان نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله از هلند آمدند، اما ژورنالیستان به تالار مرافع راه نیافتند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 26 اکتبر بار دیگر سوال کلیدی خود از مقام عربستان سعودی را تکرار کرد که جسد جمال خاشقجی کجاست. تسلیت این موضوع را من شالوی گلخوجه تقدیم شما میکنم. با گزارش خبرگزاری ریترز آقای اردوغان همچنین اشاره کرد که معلوماتی از پرونده خاشقجی در اختیار دارند که هنوز به کسی دادن نشده است. با نوشته خبرگزاری الجزیره آقای اردوغان گفته است که عربستان سعودی از این قضیه نجات نخواهد یافت اگر عامل و تعیین کننده حقیقی این کشتار را آشکار نکند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه هم با مطرح کردن چند سوال خواستاری افشای هویت عامل اصلی در این پرونده شد و همچنین تاکید کرد افرادی که از آنها همچون متهم در قتل این روزنامه‌نگار نام برده می‌شود باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رجب طیب اردوغان از جمله گفت:
امنیت، استخبارات و یارگی
در نتیجه کاری بسیار مفصل و فراگیر خدمات امنیتی ما، خدمات اکتشافی و عدلیه، تفصیلات حادثه خیلی زیاد روشن شد. شما دیدید که مقامات مهم سعودی الکی با ما در این باره گپ زدند. ما میگوییم که حالا شهادت آن را داریم که جمال خاشقچی کشته شد، ولی سوال این است که این حادثه کی رخ داد. شما باید جسد را نشان دهید.
جسدی گسترمینیز لازم.
رئیس جمهور ترکیه روز جمعه ضمن تکرار سوال اصلی خود همچنین خبر داد که دوستان عربستان سعودی روز یکشنبه قرار است با دوستان استانبول دیدار کند. رسانه‌های رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه از قبل دوستان عمومی آن کشور اعلام کردند که جمال خاشقجی قصداً کشته شده است. پرزیدنت ترکیه از جمله افزود:
روز یکشنبه 28 اکتبر مقامات سعودی دادستان کل خود را به ترکیه می فرستند. او با دادستان کل ما در استانبول گفتگو می کند.
از آغاز قضیه نوپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول، مقامات عربستان سعودی تا به حال چندین بار اظهارات خود را تغییر دادند. در آغاز گفتند که خاشقجی پس از داخل شدن به بینای کنسولگری از آن بیرون شده است. حتی کنسول آن کشور در استانبول به خبرنگار خبرگزاری ریترز اتاقهای کنسولگری را یک به یک نشان داد. چند روز بعد ولیعهد جوان و پرقدرت سعودی محمد بن سلمان هم عین این سخنان را تکرار کرد و گفت که کشورش در قتل این روزنامه‌نگاری منتقد حکومت دست ندارد. در پی فشارهای بین‌المللی دو هفته بعد عربستان سعودی اعتراف کرد که خاشقجی سوهان در درگیری در داخل کنسولگری جان باخته است.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی پس چرا نرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ҳазорҳо футболка бо навиштаҷоти бги дега сузонда шуд. Ё гап нест, гандазур ва ошноҷон брендҳои нав дар бозорҳои Тоҷикистон.
Овозхонӣ, балет ва хоккей – насли нави муҳоҷирони тоҷик дар Русия.
Вазорат рейди милисаҳоро дар коллеҷи расомӣ таҳқир номид.
Беҳном, паҳлавоне ки парчами ду кишварро ба китф меовезад.
Номгӯи мавзӯҳои аслии нашри нави ояндасозро шунидед ки чун ҳамеша дар ин соат ва ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи озодӣ садо медиҳад.
Ассалому алайкум ба дӯстони хубу шунавандаи бисёр гиромии ин гуфтор. از همراهیتون بسیار شادم و امید داریم گفتار امروزه هم پسند شما خواهد آمد. امریدین هستم در این گفتار با همکار و همراه هم زرنگیز در کنار شما.
شما خوبید؟ برایتون در آخرین روزهای یک هفته کاری ما تعطیل خوش و گوارا آرزو میکنیم، اما با آینده ساز بودن رو هم فراموش نسازید. امروز در این گفتار ما خبر و ترانه های جالب هم داریم. نوگانی های جوانان را همین حالا از همکارمون شادمانی یتیم میشنویم.
شرکت گوگل دوامی دو سال اخیر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندرا پیچای خبر می‌دهد و می‌گوید در صف‌های بالایی گوگل با امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیر کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین یکی از کارمندان شرکت مذکور بعد از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفته است. روبین عیب های اعلان شده را رد میکند. در قرقیزستان در دایره پرونده کودک فروشی نسبت 7 کارمند طب عیب اعلان شد. در این باره در یک نشست خبری روز 24 اکتبر در شهر بیشکک وزیر کارهای داخلی این کشور قشقر جونشالیف اطلاع داد و گفته وی 6 تن از این عیبدار شونده ها در بازداشتگاه و یک تن دیگر در حبس خانگی است. وزیر افزود بعد انجام تفتیش ها جزئیات پرونده را شرح خواهد داد و گفته مقامات از روی دله گمشوی کودکان در قرقیزستان در مجموع 4 پرونده باز شده است. در فروش کودکان کارمندان بیمارخانه های شهری گمانبر می شوند. آنها 7 سپتامبر بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با خولخولوف استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه مدال پوشکین تقدیم کرد. خولوف یکی از 8 شهروند خارجی شد که با یک قرار پوتین روز 24 اکتبر مدال به نام پوشکین را گرفت. متن قرار در سامانه رسمی پرزیدنت روسیه نشر شد. خولخولوف استاد کافدرای زبان تاجیکی و ادبیات جهان در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه روز 25 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت چند ساعت قبل با مدال پوشکین سزاوار شدنش را از سفارت روسیه در دوشنبه شنیده است. خولوف گفت نامزدی او برای دریافت مدال پوشکین از سوی صدارت دانشگاه و سفارت روسیه در تاجیکستان پیشنهاد شده بود. او گفت از شنیدن این خبر خیلی شاد شده است. خولوف دکتر علم های فیلولوژی سال 1956 در دهه درغ ناحیه عینی به دنیا آمده است.
تشکر از شادمان برای خبر و تازه های جوانان و فکر میکنم از برنامه های دیگر معلقه از یک خبر نو در پایتخت آگاه شدیم. شهردار دوشنبه خواستاری منع استفاده از شیشه های سیاه در مسافرکشان های پایتخت شده است. مسئولین شهرداری میگویند رستم امومعلی در این باره رسما به حکومت پیشنهاد ارسال کرده است.
اما از حالا برخی از شرکت های مسافرکشی از استفاده ماشین های سیاه شیشه دست کشیدند. مقامات شهرداری میگوید هدف از این تصمیم بهتر کردن صفت خدمت رسانی و هم تامین امنیت و بی‌خطری مسافران است.
خبر و مطلب های دیگر را در ادامه آینده ساز و پس از یک پاره آهنگ شوخ و جالب از آوازخوان با نام مریم میشنویم.
سیستو هم کبو با خور خیس مرحمت براسیستو تو استو میمانستو یک بستم گفته ایستو چه
همش بلات شیقی راستی دست زیبو کشتخا دومان شاق اصولتونن دادان قواق بعضیشان کلگرن زن میزنن جرن جرن دست راست جب بروان میانه و گرن شوان
ترونه خوبم ردین.
من اول خواستم ترونه رپسرو اسماعیل اسماعیل رو گذارم زرنگز. بعد باز ترسیدم که جریمه نشویم. در بین این آهنگ عباره یا ژارگون معروفی بگیدگه استفاده شده است و کمیته زبان میگوید این ژارگون تحقیرآمیز است و استفاده آن چون برند در مال و محصولات و شاید هم در برنامه خلاف قانونی زبانی ادبی است.
اوهو همین خیل بوده است مگر.
بله از این هم جدیتر زرنگز. اخیرا هزارها نیمتنه یا فوتبال که مصادیره شده با نویشتجات بگی دیگه در دوشنبه سوزانده شد. مقامات کفته کفته از بازار و فروشگاه ها این فوتبالکه ها را جمع آوردند و بیرون کردند. اما ژارگون های دیگر در مال و محصولات استحصال وطنی هم چون نام یا برند هنوز استفاده می شوند.
البته اونهایی که با رکلام سر و کار دارند میگویند این نباید باعث ایجاد مشکل در کاری آنها باشد چون برای توب آور بودن در رقابت بازار طلب میکند آنها از نام های جالب و غیر عادی استفاده کنند.
بله ادامه این گزارش را در یک مطلب از همکار ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
در پی یک سنجش در بازارهای دوشنبه مقامات بیش از 6000 فوتبالکه با نوشتجات بگی دیگر را جمع آورده آتش زدند. عباره بگی دیگر یک ژارگون سر استفاده میانی جوانان تاجیک است که اخیراً با لباس و نیمتنه ها همراه یافت. تابستان امسال کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان از مقامات خواست برای پیدا کردن صاحبکارانی که با نوشتجات بگی دیگر لباس وارد میکنند کمک نمایند. مسئولان کمیته این نوشتجات در پیراهن‌های تابستانه مردان را تحقیرآمیز و مخالف قانون خوانده بودند. در پی مراجعه کمیته زبان یک گروه کاری عبارت از نمایندگان کمیته زبان، دادستانی آژانس تاجیکستان در تأسیس یافت. سعادت شاه مطرابیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات روز 26 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
در بازار کاروان البته انامون گونه این تنها خیلی زیاد در فروش بودند و کمیسیا همه آنها رو جمع آوری نموده بود و بعد از مدت چند همه این نیم تنها حتی سوزانده شدند، یعنی پوره از بازار ها گرفته شدند. کسی که استحصال میکرد این رو اون رو ما مخصوصا استحصال کننده در شهر خوجند بوده است، حتی به خودی رئیس شهر خوجند نیست ما مکتوب نویسنده بودیم و هم با پراکراتورا تو این مسئله رو دیده براید.
لباس ها با نوشتجات بگی دیگر تا امسال پس از سر استفاده شدن این ژارگون در زبان جوانان وارد بازارهای دوشنبه شد. به تاکید زبانشناسان این عباره معنای زشت دارد و از سوی جوانان هم این ژارگون چون یک حرف قبیح قبول می شود. تلاش مقامات برای تازه کردن زبان از ژارگون‌های بی‌معنای مثل بگی دیگر در سر و لباس در حال است که در این اواخر مثل این ژارگون‌های سر استفاده دیگر هم از جانب صاحبکاران همچون برند یا نام مال و محصولات زیاد استفاده می شود. گنده زور گپ نیست، پالوانچه نامی حسیب هاییست که امروز در فروشگاه های دوشنبه دیده می شود. مسئولین شرکت ها باور دارند که نامگذاری با عباره های معمول و جالب توجه خریدار را به مال آنها بیشتر می کند. دلناز سعید و نماینده تجارتی شرکت کبیر خوجند می گوید:
برای اون که این نام ها را گذاشتیم که دقت مردم مثلا جواب کردن، نامای اوسان سو مردم بسیارتر استفاده میبرند، در خاطر مردم تستر موندن.
بعد تنقیدهای کمیته زبان از استفاده اصطلاحات خارجی و بیگانه، شرکت های وطنی به نام های تاجیکی رو آوردن. اما به گفته زبانشناسان نامگذاری هنوز هم مشکل دارد و بیشتر از عباره و ژارگون ها و کلمه های کوچکی استفاده میشود که خلاف قانون است. اما تهیه‌گران و آفرندگان مواد ترغیباتی و رکلاموی در تاجیکستان طلبات بیش از حد کمیته را مانع رشد بازار رکلامه و تخیل و نوگانه در تبلیغات می‌دانند. تحلیلگران میگویند شرکت ها اصلا در نامگذاری مال و محصولات خود بیشتر به ذوق خریدار تکیه میکنند. سبحان جلیلوف یکی از راویان شناخته تاجک که اکثر نام مالی شرکت ها را ترغیب میکند میگوید برای بازارگیر شدن مال و محصولات نام های نو و جالب باید انتخاب شود.
و نام های سبوک باعث میشود که ذوق خریدار که کمکک پایین تر است توجه میکند به این چیز. از سوی دیگر نبودن خود خیال بافی رنگین، نبودن حیاتی مثلا یک پرقوت در شرکت ها است که رکلام را فکر کنند، نام ها را فکر کنند و محصولات نو فکر کنند.
ولی با این همه به تاکید تحلیلگران با راه سنجش های پیدر هم جریمه های شرکت ها و سوزانیدن محصولات نمیشود برند های تاجیکی را پرمحتوا مو موافق با معیارهای زبانی ادبی کرد. برای این به گفته آنها ذوق و زباندانی را باید بالا برد.
تشکر از مولانا رجب. کمیته زبان و اصطلاحات میگوید عبارهای بی معنی نباید در لباس یا محصولات خوراکه وجود داشته باشند. زبان شناسان میگویند این گونه ژارگون ها یا سلنگ ها در اکثر زبان های دنیا موجودند، از جمله در زبان جوانان تاجیک.
در 20 سال اخیر ژارگون یا تعبیرهای عجیب و غریب به یک بخش اصلی صحبت جوانان تاجیک تبدیل یافته است. در 5 سال اخیر هم ترکیب و معنی آنها زیشت و دغلتر شده است.
بله دوستی عزیز، این مطلبی ما را شما می توانید در روزهای تعطیل در سامانه ozodi.org مطالعه و تماشا کنید. ما ویژه گفتارمان را با یک مطلب جالب دیگر از روزگار نسل نو مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می دهیم.
در مورد مهاجرت مهنتی از تاجیکستان به روسیه تقریبا همه شهروندان کشور می دانند. خبرها در برای مهاجران معمولا بعد حادثه های پرسر و صدا، انفجار، اخراج کنی عمومی و حقوق ویران کنی های دیگر که تصورهای ناسازگار از فرهنگ مهاجران برای روزها حاصل میکنند پهن میشود.
در همین حال پهلوی دیگری مهاجرت نیز وجود دارد. فرزندهای مهاجران بسیاری آنها خیلی زود به شرایط نو مطابق میشوند و از همسالان خود در این کشور پیش میگذارند. گفتگو با چنین کودکان و والدین آنها معمولا دیدگاه‌ها درباره مهاجرت را کاملا دیگر میکند. گزارش همکار ما مؤمن احمدی در این باره است.
فروغ نیازآباد دختری 13 ساله مهاجران مهنتی از تاجیکستان است. خواننده مکتب در مسکو، آوازخوان و جایزه‌دار آزمون‌های بین‌المللی و شهری مسکو میباشد. با همین نورسی است جایزه‌دار 23 آزمون موسیقی از جمله فستیوال شهری مسکو، زینه‌های المپ، بازی‌های دلفی، زنگ صدای اکران، فستیوال آزمونی مسکو خانه من، آزمونی بین المللی موسیقی شرق و غیره ها می باشد. ملاحت سلیموا و مادر این آوازخوان نورس می گوید
فروغ از دو سالگی اش پیش از این که به مسکو بیایم سرود می خواند. هنوز در آواز تیلویی و کنسرت های گوناگون دولتی سرود خوانی کرده بود. وقتی سال 2015 ما برای موقت به مسکو آمده بودیم و خواستیم او را به مرکز تا مکتبی نورس ها می بریم، معلمی به صدای او گوش داد و گفت کودک بسیار باهوش است و پیشنهاد کرد که بمانیم.
حالا او در صنف هفتم می خواند و همچنین به مکتب استودیوی کودکان در مسکو می رود که آنجا آوازخوانی و گیتار نوازی را به طور حرفه‌ای آموزد. فروغ با 5 زبان روسی، تاجیکی، انگلیسی، فرانسوی و فارسی سرود میخواند و نیت دارد با ترکی نیز بخواند. امسال آوازخوان در شوی تلویزیونی با تمامی آواز به حیث سالیس در هیئت تیم تاجیکستان اشتراک کرد. مادر فروغ ملاحت مخالف نیست که دخترش در آینده آوازخوانی کسبی شود و با وجود مشکل زیاد او را پشتیبانی میکند.
گپ سر این است او از این لذت میبرد و به این نمیتواند. این کودک است که برای آوازخوانی زاده شده است. ما با توجه به خوشحالی او بعضی کارهای خود را محدود کرده ولی تلاش میکنیم که آخرین درآمد خود را برای او مصرف کنیم.
آرتور یودالیف پسر مهاجر تاجیک شوکت یودالیف است که در پایان سالهای 90 از تاجیکستان به مسکو آمدند و بیش از 10 سال است که خاکی بازی میکند. شوکت یودالیف پدر آرتور میگوید
در نورسی هم خکه برایم همیشه پسند می آمد. دسته چخسلواک را مخلصی می کردم. زمان پسرم کلان می شد، خواستم او را به چیز مشغول بدارم و او را بردم به این نوع ورزش.
حالا آرتور 15 ساله است و حملگری دسته ببری برفیس و در مسابقات قهرمانی تا 18 ساله های شهر مسکو شرکت می کند. با توجه بر رقابت های شدید برای خاکی بازی جوان این خیلی موفقیت بزرگ محسوب می شود. پدر خاکی باز او را همه جانبه پشتیبانی می کند ولی بر رشد کسبی او در آینده با شک و تردید می نگرد.
به طور کسبی به این ورزش مشغول شدن خیلی آسان نیست زیرا رقابت های بسیار بزرگ وجود دارد. بسیاری ها می خواهند که به این سطح برسند ولی این کار بسیار دشوار است.
سلیمونشا صادقاوی 13 ساله برای فعالمندانه به ورزش سر و کار گرفتن فرصت ندارد. او آرزو دارد دیپلمات شود، هرچند ماهیت این کسب را به طور کامل نمیداند. در همین حال موفقیت های هم به دست می آورد. امسال صادقاوی میانی خواننده های صنف پنجم در المپیاده عمومی روسیگی مکتب بچه ها که در مسکو برگزار شد جایزه به دست آورد. فاطمه مادر سلیمونشا میگوید پسرش کاملا مستقل است و به جز زبان روسی به تاریخ نیز علاقه دارد. همچنین خیلی تلاش میکند که در آزمون های معرفتی بیشتر شرکت کند.
ابتدا ما نخواستیم که او در المپیاده شرکت کند. در هر صورت همه میدونستند که او از خانواده مهاجر است. ولی با استادگری و علاقه زیادش به این فن بالاخره شرکت کرد و جایزه برد. این را هیچ کس از او امیدوار نبود.
ساحه هنر نیز از حضور فرزندان مهاجران پیشین از تاجیکستان محروم نیست. علینه 15 ساله دختری موجوده دوشنبه و 6 سال است که مشغول بالت است. این در حالی که ابتدا خانواده تصمیم داشتند که دخترشان تنها به خاطر سلامتیش به این هنر سر و کار بگیرد. بعد 6 سال مشقت سنگین علینا موفقیت‌های بی‌نظیر نشان داد. جایزه‌دار مقام اولی فستیوال بین‌المللی رنگین کمان جهان، جایزه‌دار آزمونی بین‌المللی پرمیر دوگ، رویخط ناکامل دستاوردهای علینا در حوزه بالت است. امسال علینا به صنف 9 رفت و تا این مدت به طور فعال در آزمون‌های گوناگون شرکت می‌کرد. حالا تصمیم گرفته است که وقتی بیشتر را برای تحصیل جدا کند.
حالا او صنف 9 شد، ختم کننده و باید امتحان ها را بسپارد. بجز این ما به جای دیگر کوشیدیم و کودک به طور فیزیکی نمیتواند به این همه برسد. از این خاطر ما به این قرار آمدیم که بس کند.
با وجود این دوشنبه و میگوید که محض مکتبی بالت به فرزندش راهی درست، پاکیزگی و اعتماد به نفس را آموخت. در همه مواردهای ذکر شده موفقیت فرزندان مهاجران نتیجه زحمت دورودراز و سنگین والدین می باشد. نسل اول مهاجران تمام تلاش را برای این می کردند که نسل بعدی آنها به اندازه لازم به محیط اجتماعی و فرهنگی کشور اقامت مطابق شوند و در پس منظر عمومی اهالی حضور داشته باشند.
تشکر از مومین. با این حال همیشه در چنین مواردها خطری منحل شدن نسل نو مهاجران قسمان یا کاملا از دست دادن هویتشان وجود دارد. تاجیکستان با داشتن مهاجران زیاد در روسیه بعد از اوکراین و ازبکستان مقام سیوم را میگیرد. 11.3% مهاجران روسیه را تشکیل میدهند. در سه ماه اول سال 2018 برای کار به خارج از کشور 109,053 شهروند تاجیکستان رفتند که از این میان بیشترشان مردان بودند.
در گفتار شما دوست بسیار عزیز ما حالا یک آهنگ میشنویم، بعدا برمیگردیم و صحبت را در موضوع های دیگری وعدگی ادامه میدهیم.
برو نکریزه ریزه پشت چشمی تیرزه از همی جرانی تو عشقی چشمانی من بریزه بارا نکریزه ریزه پشت چشمی تیرزه از همی جرانی تو عشقی چشمم بریزه به توی دل دارم دیوانه شد دیوانه شد همه ای روز دارم افسانه شد به توی
ساز شما از روی موج آزادی. یک رادیو تفتیش مقامات پلیس کشور در این اواخر کالج رسامی را ورد زبان ها کرده است. مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند که ماموران ملیسا در جریان یک سنجیز جزدان و کیسه های آموزگاران و دانشجویان کالج رسامی را کافت و کاب کردند که یک نوع تأخیر است.
بله، در این باره ما قبلا هم به شکل کوتاه برای شما یک خبر داده بودیم. وزارت فرهنگ در واکنش به انتقاد خدمات پیشگیری از حقوق ویرانکنی میانی نابالغان وزارت کارهای داخلی که پس از یک سنجش به سر و لباس محصلین این کالج ایراد گرفته بود، پاسخ داده است. همکار ما عبدالله یشور در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید کارمندان میلیسا در کالج رسامی در شهر دوشنبه در جریان یک سنجش جزودان و کیسه های آموزگاران و دانشجویان را کفت و کاپ کردند که این یک نوع تحقیر است. وزارت فرهنگ در واکنش به انتقاد خدمات پیشگیری از حقوق ویرانکنی بین نابالغان وزارت کارهای داخلی که پس از یک سنجش به سر و لباس محصلین این کالج ایراد گرفته بود، پاسخ داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در پاسخ وزارت گفته میشود در رفت عملیات کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان وزارت کارهای داخلی در کالج رسامی با شیوه درشت به دانشجویان و آموزگاران معامله کرده، جزودان و کیسه های دانشجویان را کفتند که این تحقیر نسبت به مجموع معیارهای حمیده انسانی بوده، باعث دلسردی و تاثیر منفی رسانیدن به شعور و تفکر جوانان میگردد. تا زمانی نشر این گزارش، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکرد. مهتابی میرعلیه و آموزگار کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف روز 26 اکتبر در صحبت با رادیو آزاده گفت کارمندان میلیسا یک بار سنجش را از یک آودیتوریا شروع کردند که در آنجا درسی ماتماتیکا جریان داشت. او گفت
سنجش فقط ما یک دانشجو را نبنوای گرفتم تا راست پیش گرفتگی بودن ولی لباس نداشت. او دانشجو هم در شوکه هیکل تراشی میخوند یکی دستش همین وای پوری گاز وای بالا برومد که گفتیم چای نوای گرفتن و وای نوارده گرفتن. بعد دیگر ستودنت های ما خیزیستاری شفاش یکم تایرایی را نوارده نگرفتن و سیگابو یک درسی ماتماتیکا در برومدن همین خطی برومدن رفتن.
میرعلیه و افسود بیشتر از یک سال است کالج به بینایی سابق کارگاهی کنستروکتوری و ماشین سازی کوچانیده شده است که چندان برای تعلیم موافق نیست. مأموریت کالج میگوید از سبب نارسایی سیمخانه ها و زیاد بودن فن های عمومی مؤسسه نمیتواند سیمخانه های فن های بیولوژی، پدگوگیکا، پسیکولوژی، فیزیک، الگبرا، تاریخ، زبان روسی و سیمخانه های تخصصی را جایگیر نماید. از این رو عین حال فن های نابر شده در یک سیمخانه از دو فن در دو بس درس میگذارند. وزارت فرهنگ میگوید دانشجویان این کالج از روی خصوصیت تعلیمی ساحه وابسته به کسب و اختصاصشان در درس های عملی میتوانند با لباس کاری حاضر شوند. زیرا با لباس رسمی با اشیا و پردمت های خصوصی ساحوی، لوی، رنگ و غیره کار کردن غیر امکان است. شمسدین آرومبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده گفت از شرایط ناگواری کالج در این بینا آگاه هست و به زودی برای بهبود بخشیدن به وضع آن کوشش خواهند کرد. او گفت
من قریب هر هفته از آن دیدن میکنم، موافق امکانیت هم با قوای وزارت فرهنگ با قوای تمام ساختارهای اون خود کارمندان کالج که همشون رسامند و استایند خیلی خوب به ترتیب در آورده شده است. پروسس تعلیم ادامه دارد. در عین زمان از طرف دیرکت انشاءاتی که برای داده شده است در روزهای نزدیکترین تعمیر و ترمیم آن شروع میگردد.
بینای کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه سال قبل تخریب شده، به بینای سابق بیوروی مخصوصی کنستروکتوری و ماشینسازی واقع در کوچه نعمت قرهبایف کوچانیده شد. کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت علیموف هنوز سال 1936 تأسیس یافته، طی زیاده از 80 سال فعالیت هزارها متخصصان ورزیده آن را خط نموده تا به درجه استادان ساحه و خادمان نمایان صنعتی تصویری رسیدند.
تشکر عبدالله. دوستی عزیز، شما می توانید این مطلب را در سامونه آزادی مطالعه و نظر و اندیشه خود را هم نوشته کنید.
بله امریدین، من همیشه فکر میکنم که چرا تو ورزشگر نشدی؟ اینقدر توجه داری، مخلصی میکنی، از تو احتمال یک ورزشگر خوب و سرجایزه و سرنشون میبرامد.
اوه نگو هزارنگز، ارزوی عملی نشده ای من احتمال شده. امروز با گردن پر از نشانی تیلو در روبروی تو نشسته و بسوال هایت همچون ورزشگر معروف پاسخ میگفتم.
چرا میگفتی؟ شاید یکون وقت خواهی گفت، حالا جوانی. زمنان من با یک ورزشگر 13 ساله تاجیک قایل شدم. در 13 سالگی چیل نشانی تیلا دارد این نورست.
بله، در شب روز یکی تمامی تاجیکستان از محاربه بین حبیب و کنار میگفتند و بحث میکردند، یک نورست تاجیک قهرمانی سبقت بین المللی در کشورهای سکاندیناویا اوید با گریپلینگ شد. این چیلومین مدال تیلای بهنام رزاقی در سبقت جیوجیتسو است. گزارش در برای بهنام رزاقی ورزشگری دو کشور از همکارمون زرنگز میشنویم.
روچون یکی از سر جایزه ترین کودکان در این نوع ورزش در دنیا میشناسند. بهنام نبره هنرپیشه سرشناس تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف است. با اون که 13 سال دارد توانسته است میدان های محاربه ده ها کشوری اروپا را تسخیر و عنوان های قهرمانی را از خود کند. خود بهنام در صحبت با رادیوی آزادی از سبقت اخیرش در اسکاندیناوی توصیف کرد و گفت رقیبان قوی و محاربه زیبایی داشت. اما مهمترین سبقت در زندگیش مسابقه قهرمانی جهان آید با جیو جیتسو بود. او در این سبقت عنوان قهرمان جهان را از خود کرد.
در آن مسابقه هم من رقیبانی قوی از بسیار کشورهای جهان داشتم. این مسابقه یک روز پیش از زادروزی من بود و من هیچگاه فراموش نمی کنم لحظه های پیروزی را. می خواهم یک بار دیگر تکرار کنم این کار را.
بهنام که از نمودهای ورزش با جیو جیتسو دلبسته بود، باری اول در سینی 7 سالگی توانی خود را در سبقت نمایش داد و در اولین مسابقه اش قهرمان شد. امروز این نورسی تاجیک قهرمانی دو کاراته جهان، قهرمانی مطلق شوئدیا، چمپیونی دو کاراته کشورهای اسکاندیناویا، قهرمانی دو کاراته دانیا، قهرمانی اروپا اید با گرپلینگ، یک نوعی جیو جیتسو در بین نورسان است. جیو جیتسو یک نوعی محاربه آمیخته است که هم اصولهای گوشتی را دارد و هم اصولهای مشت‌زنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از برزیل خواسته با تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. جیوجیتسو از ورزشکار پرتوقتی و میل و زحمت زیاد را طلب میکند. خصلت هایی که مربی های پرتجربه به گفته پدری بهنام ملک رزاقی هنوز در سن 6 سالگی در فرزندی او دیدند. بهنام که در شوئدیا تولد شده به وایا رسیده است میگوید در تمام سبقت ها پرچم دو کشور تاجیکستان و شوئدیا را به کتف می آویزد. ورزشکار دو کشور معمولا تعطیل های تابستانه خود را در تاجیکستان می گذراند، اما اینجا هم تمرین را ترک نمی کند. میگوید تمام فصل سال سرکار است، درس می خواند، مشق می کند و دو بست به کودکان و کلانسالان هم تمرین می دهد. سری تمام موفقیت های خود را هم بهنام در تمرین زیاد می بیند.
برای این همه مقام و دستاوردها من خیلی زیاد مشق میکنم. این برایم آسان نیست البته، اما من این را خودم میخواهم. وقتی زیاد مشق میکنم خودم را هم خیلی خوب احساس میکنم و هر تمرین برای من یک غلبه است.
بهنام فرزندی نخستین و یکی از چهار فرزندی ملک رزاقی و همسرش تهمینه است. با گفته پدرش ملک، بهنام در برابر شوق و دستاوردهای زیادش در ورزش به صحنه تئاتر و کینو هم رغبت دارد و میخواهد به پیروهای بابایش برود.
اینم یک هفته پیش کاستینگ داشت در اینجا در برای یک فیلم شویدی اکت نمیدونم بینم که بعد از یک هفته گفتن جواب شامیتین ولی ندادن ها او میخوای اکتور شو.
بهنام میگوید در تعطیل هایش در تاجیکستان همیشه با بابای حبیب الله عبدالرزاقوف در برای سینما و ورزش بحث و صحبت ها میکند. فیلم ها با شرکت بابایش روی نورسی ورزشکار پیوسته تماشا و افتخار میکرده است. اما فیلم دوست داشته اش خیانت بوده است که در آن نقش اصلی را حبیب الله عبدالرزاقوف اجرا کرده است. در مجموع در شوئدیا بهنام همیشه نزدیکانش و طبیعت تاجیکستان را یاد میکند.
طبیعت تاجیکستان را دوست می‌دارم. هر بار با آنجا می‌روم بسیار خرسند می‌شوم و فکر می‌کنم تمام مرزهای دنیا برایم باز شده است. در تاجیکستان مرا می‌شناسند و دوستانی زیاد دارم. در تاجیکستان هم رقیبانی خوبی دارم. این هم برایم مهم است.
حالا بهنام برای شرکت در سبقت قهرمانی جهان آید با جیوجیتسو که ماه اپریل در ابودابی برگزار می‌شود، آمادگی می‌بیند. این سبقت برای او هم بسیار مهم است و هدف دارد دیگر بار عنوان قهرمانی جهان رو از خود کند.
تشکری زیاد از زرنگز و دوستی بسیار خوبی ما. تشکر از شما که تا این لحظه برنامه رو با ما گوش میکردید.
تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز، خدا نگهداری شما.
جمعه است 26 اکتبر و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شعله گل خواجه هستم. درود هم رو با شما. نخست میبینیم که کدام موضوع ها مطرح میشود. اظهار پشیمانی نکرد. متهم اساسی در قتل سیاحان خارجی در دنغره گفته است انتخاب قربانیان حمله هدفمندانه بود. بانک جهانی ادعا دارد که سطح کم بیزاتی در تاجیکستان تا 20% کاهش یافته است، اما مقامات آماری 27% کم بیزاتان را پیش می آورد. مردم چی میگویند؟
میرم با میتین یوردن شما زندگیشون را خواهم بیرد که نمیمرن زندگیشون چه رفته است؟
مانی شیشه سیو در مسافرکش ها عملیات آغاز شده است، شرکت ها هشدار دادند، ولی راننده ها میگویند مشتریان تاکسی های 36 زیادند.
مقصد های ماشینای ما هم میفروین نمیشینن، ماشین آدم میبینن میگن که ما 36 زکس کردیم.
حسین عبدالسمدوف متهمی اصلی در قتل 4 جوانگرد خارجی در مرافعه دادگاهی گفته است که از کاری کرده‌اش پشیمان نیست. بررسی پرونده عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر 23 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد و دیروز ادامه کرد. دادرسی دادگاه عالی که قضیه را بررسی دارد میگوید حسین عبدالسمدوف در مرافعه گفته است انتخاب سیاهان هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن گروه به نام دولت اسلامی شرکت داشتند. حسین عبدالسمدوف ساکن دوشنبه را رهبری گروه می دانند که روزی 29 ایول در دنگره سیاهان خارجی را با ماشین زدند و بعدن با کرد و تبر به آنها حمله کردند. بنابر حساب نوی بانک جهانی در تاجیکستان همگی 20% فقیران باقی ماندند. این هم در حال است که تا یک سال پیش این بانک شماری خانواده های زیر خط فقر قرار داشته را تا 30% ارزیابی میکرد. آیا واقعا وضع زندگی مردم به شده است یا چینک های ارزیابی تغییر یافتند؟ همکاران ما این موضوع را تحلیل نمودند. گزارش را کیومرسی عطو تقدیم میکند.
خانواده حبیب اللهیف زندگی قشاقانه دارند. حالا مردان آیله در خانه نیستند و به دوشنبه برای مردکاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمین کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین آیله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 ساتیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به آغیل بکوچد که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این آیله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعه کرد، اما تا به حال هیچ پاسخ نگرفتند.
کمبیزاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنن. رفتم کمپیر خشتومان ما بردم امضا کرد، نیکی نگرفتم.
بعضم به آیله حبیب اللهیف نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول میفرستند. چند سال اخیر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است.
به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه، یکی گوی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه به هم بچه‌ام شکر خدا روسیه کار کرده، همه سازم ده سازم سه سازم میارم با میتین یوردن شما زندگیشون رو خواهمی گیردی که نمیمرن نمیدی زندگیشون چه رفته است.
در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل آیله حبیب اللهیف زیر خط فقر قرار دارند. اکثریت آنها در روستاها زندگی میکنند.
в более теплое время года, когда есть больше урожай.
در فصل گرمی وقتی موسم سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است، خانواده ها تا یک اندازه امکانی برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند، یعنی امکانی استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسبا سطح کمبیزاتی پایین می رود، چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند.
означает, что у домохозяйств больше возможностей.
Меёри сатҳи камбизоати дар Тоҷикистон аз рӯи ҳадди ақалли талаботи инсон ба калорияҳо муайян карда мешавад. Яъне феълан ин 2250 калория аст ки 190 сомонӣ ё муодили 20 доллар дар моҳро ташкил мекунад.
То есть, когда мы говорим про продовольственную черту бедности, это также как синоним к крайней
وقتی ما سطح کمبیزاتی استعمالی میگوییم، یعنی این به معنای فقر است. برای معین کردن کمبیزاتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم، یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم.
переводится на денежное выражение.
کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند. آنها میگویند این روند به عوامل های خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد که در این اواخر بیشتر شده است.
چون در گزارش از مهاجران سخن رفت روزی گذشته در شهر مسکو فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این فرم مامسید عبیدالله رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این شورای بینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت است هرچند بیش از 354,000 شهروند این کشور در روسیه سوغورت اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنابر نبودی سازشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالله شروف میپرسیم، چون جریان این چورابینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته میشود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بودوباش مهاجران را درخواست کرده است. میشود بگویید که مشخصا مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟
سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بودوباش بدون قید مهاجران را تا 30 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عینی زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمرو روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد.
به خاطر بهتر کردن شرایط بود و باش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده، مهلت عمومی بود و باش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد.
وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت و بودوباش همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده، از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه، شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل می کنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور می مانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات ایلاوگی طلب میکند.
خب عبدالله، طوری گفتی در دایره این فروم همچنان میزی گیرد و چورابین های دیگر نیز دایره شد، جانب تاجیکستان با چی مسئله ها را با مقام دارون روسیه در میان گذاشت؟
درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گیر در دایره این فورم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنگ پیتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند، تا که آنها به یگان ترس دیپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجتهایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان حدود 170,000 شهروندی تاجیکستان در روسیه در رویخطای سیاه روسیه قرار داشته، حق عبور مرزهای این کشور را ندارند.
خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را به نوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدهم. در روزهای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان 30 کردن شیشه های پیش نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. براد یوسفی و مومین احمدی گزارش میدهند.
شرکت های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین های مسافرکشانی 36 را منع کردند.
سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرابالیت.
اپرابالیت را بخونم؟
فقط تاکسی 36 باشد.
36 از یکجا نداره ما. برای چی؟ گرفتگی
هم بشه یکجا. نداره 36؟
نه دیگه نداره.
من استفاده از ماشین های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده های تاکسی می گویند شرکت هایشان با ایرایه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه های سیاه در شهر دست کشند. این در حال است که راننده های تاکسی می گویند شماره مشتریانی که مسافربرهای سیاه شیشه را می خواهند خیلی زیادند.
مقصد های ماشین ما هم می فروه نمی شینند. ماشین ها می بیان می گن که ما سیاه شیشه زکست کردگیم. مقصد؟ فرویانه در دیگر مشنه سیاسی شده نشنن می روند.
شهرداری می گوید هدف تأمین امنیت و بخطری مسافران است. با این حال برخی ساکنان وجودی تعدادی از تاکسی های سیاه شیشه را تأکید می کنند. با قول آنها بعضن حالت ها می شود که ضرورتی از نظر مردم پنهان ماندن را پیش می آرد.
وقتی در خونه کسایی داشتیم، کسایی وقتی زنی زن ایس سکوری تاکسی که زومد وقتی او برایتن همسایی چی گفتاری وقت تاکسی سی و شیر قدید همون جای حالت شید مانه که خیلی فایده کنه همسایی مثلا درک نکنه که ما چی ولدیم یعنی اون کنه مثلا علاقان هم نکرد وقتی بیموره آرم تو بلین سره تاکسی سی و شیر این جایت خیلی فایده کنه دوره.
اما تعدادی از ساکنان با وجود تاکسی های 36 یا به تفاوتند و یا مقابلند.
اگر من تاکسی زکست کردن خواهم، اگر آمده ماند 36 سیاه باشد، من قبول نمیکنم.
برای ما نکن مهم نیست، 36 هست نیست میوانی تاکسی با ما، برای ما مهم نیست.
شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان به منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع بود. اما سال 2009 پارلمان اجازه داد که ساکنان بر عوض سپردن مبلغ شیشه ماشین های خود را سیاه کنند. صاحبان خودروها برای سیاه کردن شیشه های خودرو خود به بودجت از 2500 تا 3100 سومانی می سپارند. و تقدیر آن تاکسی هایی که اجازه استفاده شیشه سیاه را برای یک سال خریدند زیر سوال باقی می ماند.
در ولایت خاتلون مقامات بهداشتی از واردات 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده جلوگیری نمودند. سببش را در پسیفت بودن این محصولات منیداد میکنند. معین و بازپس گردانیدن این مقدار گوشت باعث کمچینی و پرهیزی ساکنان از استعمال آن شده است. گزارش در این باره از ارزوی کریم و شادمانیتیم است.
در آشخانه های شهر باختر مرکزی ولایت خاتلون پیدا کردن خوراک با گوشت مرغ تقریبا غیر امکان شده است. آشپزها میگویند مشتری ها بیشتر گوشت گاو و گوسفند درخواست میکنند.
آه گوشت مرغ کم استفاده میبریم، فقط گوشت گاو داریم.
برای چی؟
برای که خریدارش کم است.
کم شدن توجه ساکنان به گوشت مرغ و گوشت قیمه یا ماهی یخ کرده شده بعد از رید مقامات و نمایش آن در رسانه ها به میان آمده است. مقامات از راه یافتن 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده بی صفت از مرز پیشگیری کردند.
131 تن 240 کیلوگرم رانی مرغ و 38 تن 730 کیلوگرم ماهی یخ کرده شده بنا بر سبب جوابگو نبودن به قاعده و معیارهای سانیتاری و استانداردی بازپس گردانیده شد.
ساکنان میگویند به این محصولات که از خارج کشور وارد می شود شبهه دارند. برخی از نگاه مذهبی از استعمال آن احتیاط کنند، برخی دیگر از صفتشان می ترسند.
اگر مویش کم کم می خورم و گوشت مرغ نمی خورم نکی، نمی خورم و سیگار.
برای چی نمی خورم؟
خیلی اگر هر خیل می گم دارم را رو سیگار با که مقصد که همی خدمت طبیعت خدمت دارم و خیلی اگر مقصد چی نیست. اگر مرد دستکشی خدیم باش اگر خیلی اگر ایجو می سو چون نمی ای فرش ای همی چیز رو استعمال نمی کنم در شخصا خدم.
مقامات تاجیک در دو سال آخر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود.
گوشت مرغی که در خود تاجیکستان استحصال می شود همین باید استفاده بریم.
کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می کنند، در حالی که ساکنان کشور دست کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند.
و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوام دو سال اخیر 48 کارمندش رو برای آزار جنسی از کار رانده است. میان رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندار پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفحه بالایی گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد به سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیشت با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا میخواهد از تلاش روسیه برای به بررسی مجمع کلی سازمان ملل متحد گذاشتن مسئله حفظ سازشنامه سال 1987 پیشگیری کند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هفته جاری اعلام کرد که از سازشنامه محو سلاح‌های میانه و دورپرواز با مسکو خارج میشود. دیپلمات های روز گفتند که روز 25 اکتبر طرح قطعنامه حفظ پیمان محو موشک‌ها را در اختیار کمیته خلع سلاح گذاشتند، ولی آمریکا نیت دارد بررسی این قطعنامه را مسدود کند. ایالات متحده گفته است که روسیه میبایست تا 18 اکتبر این سند را ارائه میکرد. سخنگوی هیئت روسیه در سازمان ملل متحد گفت بعد از این آمریکا دعوت کرد که این مسئله در آوازدهی حل شود. دیپلمات روس میگوید جامعه جهانی باید در چنین حالت ها واکنش کند. امریکا میگوید روسیه سازش محوی موشک‌ها را سال 2014 نقض کرده است. پیشنهاد روسیه این است که سازشنامه با شکل دیگر هم باشد حفظ شود، چون این سند به گفته دیپلمات‌های روس در حفظ صلح و ثبات کلیدی میباشد. مقامات تاجیکستان نام 15 نفر متهم در قضیه حمله به سیاحان خارجی را آشکار کردند. تا کنون بجز از نام حسین عبدالصمدوف که از او رهبری گروه حملهور نام برده می‌شود، اسم بازداشت شده‌های دیگر معلوم نبود. حسین عبدالصمدوف بر اساس 9 ماده کدکس جنایی از جمله به تشکیل اعتیاد جنایی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و جلب شهروندان به عملیات مسلحانه کشورهای دیگر گمان بر است. به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در روز 26 اکتبر در بین این گروه دو نفر دیگر کرامت الله غنی و بهروز صفایوف نیز برای اشتراک در اعتیاد جنایتی و افرادگرایی متهمند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربانبه غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فاروخ دولتوف، قیام‌الدین قربانوف، بختاور صلاح‌الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خلمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسفوف، محمدالله قلندروف و بحرینیسا حیدروف برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. حمله به سیاحان خارجی تابستان امسال در ناحیه دنگره رخ داد و در نتیجه آن 4 جهانگرد کشته شدند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که واشنگتن همه تحریم‌های ضروری را علیه روسیه در پاسخ به جنگ با گرجستان در سال 2008 راه اندازی کرده است. بولتون در صحبت با خبرنگاران در شهر تفلیس بعد از صحبت با مقامات بلندپایه این کشور روز 26 اکتبر گفت آمریکا تمامیت ارضی و استقلال گرجستان را پشتیبانی میکند و افزود
چند نوعی تحریم ضد روسیه پابرجاست، از اشغال ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 سر کرده و دیگر حادثه ها. این تحریم ها عمل میکنند. نمیدانم که تا کجا موضوع گرجستان هم در صحبت های پرزیدنتان پوتین و ترامپ در پاریس مطرح می شود، چون که این یک ملاقات کوتاه مدت می شود.
ماه آگوست سال 2008 روسیه با تفلیس دوام 5 روز در حالت جنگ بود. در پی اعتراف استقلالیت دو جمهوری جدای طلب روسیه به قلمرو این کشورها نیرو وارد کرد، ولی بسیار کشورها در منطقه و جهان هیچگاه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نشناختند و از موقع گرجستان پشتیبانی کردند. شرکت گوگل دوام دو سال آخر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیری ارشد نیز هستند. در این باره مدیری کل شرکت سوندر پیچای خبر داد. او گفت که در صفهای بالای گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. به گفته این مدیری کل هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیری کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین یکی از کارمندان شرکتی مذکور بعد از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفته است. این هم در حالی که روبین در صادر کردن رفتاری نامقبول عیب دار می شد. روبین عیب های اعلان شده را رد می کند. و حکومت ازبکستان تصمیم دارد که خلب یا نان را از روی خط محصولات دارای اهمیت استراتژیک خارج کند. در این باره رسانه‌های محلی با تکیه به دیوان وزیران خبر دادند. در صورت قبول این تغییرات دولت دیگر قیمت نان را تنظیم نمی‌کند. این در حالی است که در ازبکستان از 15 سپتامبر امسال ارزش یک خلب تقریبا دو برابر بالا رفته، از 650 سوم پیشینه به 1200 سوم رسیده است. چون این جهش ارزش نان بعد از آن رخ داد که قیمت آن را بازار تعیین کرد. بر روی خط محصولات و خدمات رسانه‌های استراتژیک در ازبکستان در حال حاضر 21 نمگو شامل است. ارزش آرد، روغن پخته، دارو، بنزین، گندم و چند دیگر را دولت تنظیم می کند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حسین عبدالسمدوف متهمی اصلی در قتل چهار جهانگرد خارجی در مرافع دادگاهی گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. مقامات تاجیکستان حسین عبدالسمدوف ساکنی 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. بررسی پرونده حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی کسان شروع شد. این 14 نفر در حمله شرکت نداشتند. آنها برای کمک مالی و خبر ندادن به مقامات به جوابگری کشیده شدند. دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که قضیه قتل سیاحان را بررسی دارد میگوید همه متهمان به گناه خود اقرار شدند. این منبع روز 26 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قسم بیشتر گمانبران پشیمانند، اما به قبل دادرس حسین عبدالسمدوف از کرده خود در دادگاه پشیمانی نکرده است.
ما پرونده را بررسی کرده شدیم، حاضر دوره شاهده پرسیده شدیم، دینا یک چند نفر شاهده پرسیدیم با روز دوشنبه نصیب کرده که باشد با ادامه میدیم.
در همین حال یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حسین عبدالسمدوف در مرافع گفته است انتخاب سیاحان خارجی برای این حمله هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن دولت اسلامی شرکت داشتند. برداشت این شرکتدار مرافع از برآمد عبدالسمدوف که از همه بیشتر صحبت کرده است این است که ظاهرا او هنوز در عقیده های افراطی خود باقی مانده است. در پاسخ به پرسش دادرس نیز گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. همصحبت ما میگوید حسین عبدالسمدوف در دادگاه گفته است تعلیمات های اولی را از قاری ناصر گرفته است، ولی در این راه از شخص با لقب نوحس نیز سپارش ها میگرفت. نوحس به گفته حسین مسئول گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در حدود کشورهای سابق شوروی بوده است. او نوحس را داغستانی نامیده گفته است، از او در روسیه تعلیم گرفته بود. قبلا تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در فیلم صحبت حسین عبدالسمدوف را نمایش دادند. در آنجا حسین عبدالسمدوف می گفت
حالا که حالت فشاری است، رهبریت حزب اسلام ازوگی قائنوسی و ما رو به حزب نهضت اسلام رد میکنند. ولی من قائنوسی از او حزب نهضت اسلام بودم، اما این دلیل شده نمیتواند، چون که تروریست اساسی محیدین کبیری است و بعدن
به قبل همصحبت رادیوی آزاده که در مرافع دادگاه اشتراک دارد، عبدالسمدوف گفته است در گروه آنها اصلدین یوسفوف با تخلص ابو احمد مسئول جلب جوانان بود. اصلدین یوسفوف ساکن شهر نارک همراه با برادرش جعفرالدین در حمله به سیاحان شرکت داشت. به گفته منبع اصلدین گویا یک ماه در ساختمان در محله 82 شهر دوشنبه کار کرده، کارگران آنجا را دعوت می‌کرده است. اشتراکدار مرافع متهمان در قتل سیاحان اینچنین گفت عبدالسمدوف اقرار شده است که 4 مرتبه در عموم 73 هزار روبل از خارجه مبلغ گرفتند. به گفته حسین عبدالسمدوف آنها نقشه داشتند که بعد قتل سیاحان تا آرام شدن وضع در جای پنهان شده بعدن به افغانستان فرار کنند. به نقل عبدالسمدوف در افغانستان آنها را گویا اعضایان گروه تندروی دولت اسلامی منتظر بودند، اما یکی از آنها در حدود ناحیه دنغره و 3 تن دیگر در مرز ناحیه دنغره با 5 کشته شدند، جایی که 3 تن آنها کشته شدند به گفته مقامات نزدیک 40 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان است. مرافع از روی قضیه حمله به سیاحان روز 3 است که ادامه دارد. در نظر است که روز دوشنبه هفته آینده مرافع از سر گرفته شود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول در منطقه سبیسان ناحیه دنقره رخ داد. در پی آن چهار جهانگرد خارجی از جمله شهروندان آمریکا، نیدرلندیا و شوئیسرا کشته شدند. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله از هلند آمدند، اما ژورنالیستان به تالار مرافعه را نیافتند.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
جان بولتون مشاور امنیتی ملی رئیس جمهوری آمریکا پس از بازدیدش از مسکو و ملاقاتهایش با مقامات بلندپایه روسیه به ارمنستان رفت. او در اروان با نخست وزیر ارمنستان و دیگر مقامات دیگر این کشور ملاقات و گفتگو نمود. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. جان بولتون در صحبت اختصاصی با خبرنگار بخش ارمنی رادیوی آزادی در اروان به پرسش‌ها آید به مسائل مختلف پاسخ داد. آقای بولتون در این مصاحبه گفت که در ملاقاتش با نیکولای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره موضوعهای مختلف از جمله قضیه قره‌باغ و مسئله های وابسته به روسیه، ایران، ترکیه و گرجستان گفتگو کرده است. وی در این مصاحبه از جمله گفت که واشنگتن به حل صلح‌آمیز قضیه قره‌باغ تاکید دارد و در این روند به آذربایجان و ارمنستان کمک میکند. و افزود که در ملاقات با نخست وزیر پاشینیان به طور آشکارا در مورد قضیه قره‌باغ و مشکلی های اقتصادی ناشی از این قضیه برای ارمنستان و راه های خلاصی از آن صحبت کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا از جمله گفت با بازتر شدن فضای سیاسی ارمنستان، سرمایه گذاری آمریکایی نیز در این کشور افزایش خواهد یافت و تاکید کرد که آینده سرمایه گذاری آمریکا به خصوص از سوی بخش خصوصی در ارمنستان را مثبت می‌بیند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی از این مصاحبه تاکید کرد که برای حل قضیه قره‌باغ بهتر در خود ارمنستان توجه شود و افزود زیرا وقت این مسئله حل شود مرز بین ارمنستان و آذربایجان باز می شود. در این مصاحبه خبرنگاری رادیوی آزادی از آقای بولتون پرسید که بنابر مناقشه قره‌باغ کوهی که باعث بسته ماندن مرزهای آذربایجان و ترکیه با ارمنستان شده است و تحریم های آمریکا علیه روسیه و اینکه ایران که بزرگترین همسایه ارمنستان است مورد تحریم های آمریکا قرار گرفته است، چی انتخاب های برای ارمنستان باقی میماند؟ جان بولتون در پاسخ گفت
ما میخواهیم فشارهای افزاینده اقتصادی را بر ایران وارد کنیم چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشکی دورپرواز ایران و فعالیت‌های نظامیش در سوریه و عراق و دیگر جای‌ها هستیم.
جان بولتون در ادامه گفت آشکار است که آمریکا در این روند نمی‌خواهد با دوستان در منطقه آسیب بزند و گفتگوها بین حکومت آمریکا و ارمنستان در این باره نهایت مهم است. بالتون میگه که در گفتگو با نخست وزیر ارمنستان هم تاکید کرد تحریم ها را به شدت تمام اجرا خواهند کرد. آقای بالتون افزود
تحریم ها را به شدت اجرا خواهیم کرد. ما حکومت برک اوباما نیستیم. به ایران فشار می آوریم چون به این باور هستیم که رفتار آنها در خاور میانه و سراسر جهان دشمنانه است و باید تغییر کند.
جان بالتون در مصاحبه روزی پنجشنبه خود با رادیوی آزادی به مسئله فروش سلاح‌ها نیز اشاره کرد و گفت حکومت آمریکا بنابر مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت‌های از سوی کنگره درباره فروش اسلحه روبرو است. اما با گفته آقای بالتون است